کلاس خارج طهارت جلسه 101 به شنبه 27 فروردین 92.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی درجه الشریف. بحث در این قسم بود که قسم چهارم که عضوی از اعضاء انسانی که محکوم به نجاست است حیاً و میتاً ترقیع بشود به انسانی که محکوم به طهارت است، از باب این که مسلمه یا کافر کتابیه. گفتیم عضوی که از همچین انسانی جدا میشه تارتن از منظر قطعه مبانه من الحی ینظر و الی و تارتن از نایه این که این عضو انسانیست که محکوم به نجاسته. اما از ناحیه اول گفتیم اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر نجاست قطعه مبانه بعد از ترقیع رو دیگه شامل نمیشه، بنابراین از اون راه نمیتونیم بگیم که نجس این عضو مرقع به مسلم یا به این کافری که محکوم به طهارت. اما از راه اینکه این عضو یک انسان نجسه، دست یک کافر نجسی است، مشرک است، بودایی مثلا و امثال اینها، از این راه چی؟ گفتیم که از این راه هم به نظر به ادله داله بر نجاست کافر باز نمیتونیم بگیم، چون اون دلیل اگر مقصود کتاب شریفه که آیه شریفه انما المشرکون نجس باشه اون که اصلا دلالت نداره، پس آیه شریفه از کتاب دلیلی بر نجاست نداره. اگر اجماع باشه، اجماع هم گفتیم که دلیل لبنی است و ما اطلاقی در کلمات مجمعین نداریم که شامل صورت ترقی هم بشه. بله اگر اجماعی معقدی داشته باشه که اون معقد درش اطلاق جریان داشته باشه ببینیم تمسک به اطلاق کرده، اینجا غلطه بگیم دلیل لبیه به قدر متیقن اکتفا میکنیم، نه این حرف مال جاییست که ما یک معقد خاصی نداریم، فتواهای مختلفی به همه مراجعه میکنیم، فتواهای مختلف دارن، از این مجموعه میفهمیم اتفاق دارن برای مسئله، ولی لفظی تو کار نیست که اطلاق داشته باشه. خب اینجا باید به قدر متیقنش نهت بکنیم و ما نحن فی این چنینیه. اصلا مسئله ترقی و اینا تو کلمات قدما مخصوصا و اینا در این ابواب خیلی مطرح نبود. این که میگه کافر نجسه در مقام بیان این نیستش که حالا بگه ولو این که عضوش جدا بشه و ترقی به بدن یک انسان مسلمی بشود. بنابراین اجماعات هم اگر معتبر بدانیم در این باب شامل عضو مرقع نمیشه. میمانه روایات. روایات هم از کردیم هیچ روایتی نداریم که به این شکل الکافر و نجسون المشرک و نجسون، این به این عنوان نداریم تا کسی حالا بیاد ادعا کنه اینا اطلاق داره. حالا اگرم داشتیم اطلاق داشت یا نه حالا مطلبی که حالا خودش محل کلام و بحثه، اما نداریم اصلا همچین حلسنه ای سالبه به انتقام موضوع. اون چه که داریم همونطور که روایاتشو دیروز خوندیم راجع به مسائل متفرقه و مختلفه ایست که میفرماید مثلا اگر یهودی باید مصافحه کرد دست تو آب بکشه، اگه با او مصافحه کردی دست تو آب بکشه، با با او هم قضا نشد، با لباسی که او پوشیده و درش مثلا عرق کرده بالا نماز نخوان و امثال اینا. از این ادله ما چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که بله معلوم که بدن او فی الجمله نجسه، اما آیا در تمام شرایط اگر اون بدن او عضوی ازش جدا شد مرقع به یک بدن مسلمی شد و جان در او دمیده شد و دیگه شد عضو او، اونجا هم حتی نجسه؟ از این السنه همچین مذهبی استفاده نمیشه، چون در مقام این خصوصیات نیست، در مقام اینه که فعلا بدن او منجسه. قدر مسلم این بیانات در زمان حیاتشه، حالا بعد المماتش هم قهرن ممات نمیشه متحرش باشه، تو زنده بود بدنش نجس باشه، وقتی مرد مسلمین وقتی مردن بدنشون نجس میشه، این بدنش پاک بشه احتمال داده نمیشه. بنابراین از این ادله میفهمیم که این حیان و میتن بدنش نجس. اما دیگه حالا اگه ترقیعم شد و اینا، از این ادله و این ارسنه در نمیاد. بنابراین این ادله اجتهادی وافی نیستن به اثبات نجاست بعد از ترقیع. بله خب بله، هم میگیم احتمال نمیم، همینه دیگه، یعنی اینجا بگیم پاک میشه معنی نده، شما معیدیم. و اما میمونه اصل اولی که استصحاب باشه، جریان استصحاب نجاست بعد وقت به ذهنیت خالی از قوت نیست. چرا؟ برای اینکه میگیم خب این مثلا ید کافری که حالا او رو برداشتن و ترقیع دارن میکنن به یک مسلمی، این ید، این ید کافر نجس بوده، چون ید کافر، نه از باب میته شدن، نه از باب قطعه مبانه، از باب اینکه ید کافر. الان که ترقیع کردن، این که استحاله نمیشه که تا بگیم موضوع عوض شده، ماهیتش که عوض نمیشه که، تا مثل باب استحاله بگیم موضوع نجاست سابق منتفی شده. این ید همون یده، همون گوشت و همون پوست و همون خصوصیاته، تغییری و استحالهی درش رخ نداد، انقلابی هم درش رخ نداد، نه انقلاب نه استحاله، همون جسم که اونجا بود حالا اون جسم رو برداشتن دارن ترقیع میکنن به بدن انسان مسلم. بنابراین موضوع باقیه، بعد میگیم این جسم نجس بود قبل از ترقیع، شک داریم بعد از ترقیع پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم. بنابراین به حسب ظاهر اینه که استصحاب بقای نجاست فی محله باشه، حالا بعد ون تا بعد بررسی کنیم. و این شعته قلته که ید الکافر بودن این حیثیت تعلیلیه است در نزد عرف برای نجاست، حامل نجاست خود جسمه و وزان استناد این ید به کافر و این وزن مثل الماء المتغیر احد و اوصاف ثلاثه به نجاسه هست. چجور اونجا میگیم ولو زال تغییره من قبل نفسه، میگیم که موضوع برای استصحاب نجاست باقیه. چرا؟ چون در نظر عرف تغییر، رنگ عوض شدن، بو عوض شدن، مزه عوض شدن، مزه و رنگ و بو، اینا حامل نجاست نیستن. نجاست یه چیزی که به جسم تعلق میگیره، عارض بر جسم میشه، نه بر رنگ، نه بر بو، نه بر مزه. بله مزه و رنگ و بو اینا تغییر در اینها حیثیت تعلیلی است برای اینکه کی نجس بشه؟
آب.
حالا بعد از اینکه این تغییرات زالت و شد زلال، حالا شک داریم پاک این آب یا نجسه، میگیم این آب نجس بود، حالا هم نجسه، لا تنگذر یقین نبشت استثناب میکنه. اینجا هم این گوشت و پوست و استخوان و این مجموعه چون ید کافر بود نجس شد، اما دیگه ید الکافر بودن اینا کافر به عنوان کفرش و انتصاب به او، اینا نمیتونه حامل نجاست باشه. اون شیء منتسب است به نجسه که اون همون ید باشه، اون گوشت و پوست و استخوان باشه، اونم که باقیه. حالا شک میکنیم، میگیم این گوشت پوست استخوان وقتی متصل به این کافر بود نجس بود، الان که جدا شد و رق اب مسلم و جان درش دمیده شد، شک داریم پاکه یا نجس استصحاب میکنیم. بنابراین کسی که استصحاب در شبهات حکمیگر رو جاری میداند، اگه کسی جاری ندونه استصحاب در شبهات حکمیه، خیلی خوب، اینجا چون شبه حکمیه است جاری نمیشه. اما اگر کسی استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری داند که محول اقوا، خب ظاهر همینه که اینجا هم باید این استصحاب نجاست هسته. بنابراین ترقیه در این موارد قوت داره که بگیم لا یوجب الطهاره. فرمایش مرحوم استاد آقای تبریزی قدس سره در اینجا قوت داره، اگرچه در اون فروض قبل محل اشکال بود قبول نکردیم، اما در این صورت خالی از قوت نیست کسی این حرف رو بزنه. اما در این حال ممکنه جواب بدیم بله، چون اونجا تمامش قطعه مبانه بود، اونا اونجوری بود، اون حرفایی که زدیم، ولی اینجا از باب قطعه مبانه نمیخوایم بگیم، از اون باب میدونیم انتفاع موضوع شده و دلیل شامل نمیشه. از باب چی میخوایم بگیم؟ از باب اینکه این جس نجس بود، از حیث اینکه این کافر بود و کافر نجسه داریم میگیم. ممکن است که جواب بدیم از این استصحاب به این که چون ادله نجاست کافر رو که بررسی کردیم همون روایات مختلفه متفرقه در ابواب مختلف بود، و صبر کنید این تموم بشه بعد، و اجماع این روایات و این ادله یارای تنقیح موضوع واقعی نجاست رو در اینجا نداره. یعنی ما از اون ادله نمیفهمیم که موضوع واقعی نجاست در کافر چیه. بله، فقط اینا از این میفهمیم که آقا مسافه کردی دست تو آب میکشه، میفهمیم خب کافر پس بنابراین فی الجمله بدنش نجسه. اما موضوع نجاست چیه؟ به تحدید به طور مشخص از این ادله استفاده نمیشه که موضوع چیه. آیا موضوع اعضاء کافری است که لم یرقع به بدن المسلم، یا اعضاء کافر است سواء که رقعت ام لا مرددین، موضوع چیه؟ شاید موضوع نفس الامری چی باشه؟ موضوع واقعی این باشه، الاعضاء کافری که لم ترقع الى بدن المسلم، الى بدن الانسان طاهر. شاید هم نه، اعضاء الکافر مطلق باشه. اگه این دومی باشه استصحاب بعد باقی از بر استصحاب جاریه، موضوع باقی استصحاب جا. اما اگر این باشه اعضایی که لم یرقه، لم ینتقل، لم تنتقل الى بدن المسلم، این باشه، خب اینجا قطعا این موضوع باقی نیست، چون این منتقل شده مرقعه. همونطور که در اونجا اگر اینجوری بود، اگر دلیل اینجوری بود الماء غیر المصفا نجسا. بعد که مصفا میشد من قبل نفسه میتونستیم بگیم پاکه؟ الماء غیر المصفا، این که مصفا دیگه نمیتونیم بگیم که چیه؟ نمیتونیم بگیم نجسه. قطعا اون نجاسه در بین رفته، چون موضوعش چیه؟ موضوع اون نجاست قبلی. بله، حالا مگر کسی استصحاب کلی قسم بخواد بکنه، قسم ثالث مثلا بخواد بکنه که بگه احتمال میدیم اون نجاست در بین رفته، امروش نجاست دیگری موجود شده بود. اما استصحاب اون نجاست سابقه رو چون موضوعش چی بود؟ ماء غیر مصفا بود و این مصفاست. اینجا اگر اعضای کافری که ترقی نشده باشد موضوع نجاست باشد، خب پس این موضوع دیگه باقی نیست. بنابراین چون این روایات دال بر نجاست کافر روایاتی است که در اون موضوع منقع نشده و موضوع نجاست بدن کافر به نحو اجمال از این روایات فهمیده میشه، نه به نحو تفصیل و مبین. چون این چنینیه، بنابراین ما مرددیم که موضوع استصحاب باقیه یا باقی نیست. اگه اونجور باشه باقیه، اگه اینجور باشه باقی نیست. پس تمسک به دلیل استصحاب در این مورد میشه به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه یا خود دلیل، چون مردد این موضوع باقیه یا باقی نیست. بنابراین اینجا ویژگی ادله داله بر نجاست کافر که یک ادله ایست که لسانش جوری نیست که ازش موضوع به نحوه مبین آشکار بشه، از این جهت استصحاب در این موارد مشکل از جریانش، به خاطر اینکه موضوع مردد بین ما یبقا و ما لا یبقاست، بین ما هو باق و ما هو غیر باق، از این جهت استصحاب هم جاری نمی شود. حتی اندلعرف، من این کلمه حتی اندلعرف رو تو نوشتم دارم، یادم رفت بگم که شما این فرمایش رو نفرمایید. حتی اندلعرف میگه نمیدونیم حتی شاره یعنی بدن کافر رو حتی اگر ازش بکنن و جزء مسلم بکنن و اونجا ترقیم، حتی اونجا رو هم میخواد بگه معلوم بی شاید غیر اون موقع. یعنی حتی عرف هم جازم نیستش که موضوع نجاست. نه نه، شما دارید میفهمید که غیر عرفی به حمدالله. اما عرف نه، میگه این درست اشاره گفته به این نجس مسافر کن، اما هم میخواد بگه این بدن، این دست، درست این دست، این پا، این گوش، نمیدونم این چشم، این اعضا، میخواد بگه اینا همطور نجسن حتی اگر جدا شد و جز یه آدم متورع با تقوای مسلم شیعه 12 امامی شد، حتی اونجا میخواد بفرماید. نمیدونیم، شک میکنه موضوع چیه. میگه از این دلیل این چیزو در نمیاد که موضوع چیه، همینه که چون مال این بوده یه وقتی یا نه مادام کونهی عذرن لهو، قضیه مادامی، مالم یرقعه یا مادام کونهی عذرن متصلن الیه، یا اگرم متصل نیست به جای دیگه متصل نشده. چون گفتیم از دلیل اهم میفهمه اور ابعاز کافر میفهمه، این ابعاز نجسه، حالا به هم پیوسته باشه یا وقتی از هم منفکم بشه همینجوره اهم میفهمه، اما دیگه شک داره، از دلیل استفاده نمیشه که آیا این مطلقه یا مقیده، مقید است به مادامه یا مقید است به لم یرقع. این احتمال در ذهن حتی عرف هم هست، حتی عرف. چرا؟ علتش اینه که عرف مستبعد میشماره که وقتی این عضو شد جزء انسان حی و جانم درش دمیده شد و شد دست او، پای او، چشم او، گوش او، بازم نجس باشه. میگن شاره بگه رو چشم ما، ولی به حسب طبع اولی یه چیز مستبعدی داره. چون یه چیز مستبعدی شک میکنه که موضوع چیه، همین که شک میکنه موضوع چیه در نظر شاره، میگه این عدله که در مقام بیان موضوع این نیست، شاره هم که بیان نکرده، جایی نفرموده بدن و اعضاء الکافر نجس تا من بگم که حالا این اعضاء کافرم هست، این که نگفته که. این دلیل ازش در نمیاد که موضوع واقعی چیه. حالا دیگه نوبت سعادات شیوخ تمام شد، بفرم من و شما بفرم. بله نه درسته، این فرمایش درسته، اما گاهی موضوع دلیل استدلال چیزیست که دیگه قابلیت اینو نداره که بگه باقیه، مثل این که بله همینجا هم تو اگر گفت عضو غیر مرقع نجس است، دیگه معنا نداره بگه عضو غیر مرقع باقیه. خب این مرقعه، نمیتونه باقی باشه. عجبه، خیلی عجبه. اگر تو دلیل اومده گفته عضو غیر مرقع نجسه، اینجا دیگه بعد از ترقی چطور میتونیم بگیم در نظر عرف بله موضوع دلیل نیستش، ولی موضوع عرفی هستش. بابا دلیل گفت عضو غیر مرقع، اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم، موارد مختلفه. اینجایی که خودش مقید کرده گفته عضو غیر مرقع نجسه است، بعد از ترقی چطور میتونیم بگیم نه عرف میگه باقی موضوع. اما بخلاف اونجایی که فلزا عرض کردم، یه وقت میگه الماء المتغیر احد اوصاف الثلاثه، اون لسان فرق میکنه با هم، میگه الماء غیر المصفا. اگه گفت الماء غیر المصفا، بعد از تصفیه موضوع باقی نیست. اما اگه گفت الماء المتغیر نجسون، میگه متغیرش که نمیشه عامل نجاست بشه، پس بنابراین موضوع باقیه. اینا دائر مدار اختلاف اینه که شارع چجوری موضوع را اخذ کرده. گاهی بله ما ملاک رو بقای عرفی میدونیم، اما السنه شارع و اینکه شارع چیزی رو که شارع قرار میده تأثیر میذاره که عرف بگه باقی موضوع یا بگه باقی نیست. باقی اونجا، چون اونجا گفته آب چی؟ آب غیر مصفا، درست؟ آب غیر مصفا نجسه. خب این که مصفاست، این غیر اونه. حالا صحب کن، این گفته غیر اونه، آب غیر مصفا، و این که این آب مصفا، خب این نقیض اونه دیگه. چطور میگه بگه موضوع موجوده؟ چطور عرف میگه که موضوع موجوده؟ اما اگه گفت که آب متغیر نجس است، آب متغیر، اینجا عرف میگه آب متغیر نجس است، یعنی با وصف تغییرش نجسه یا نه خودش نجسه؟ خود آبی که این وصف رو داره متغیره نجسه یا با وصفش هم نجسه؟ یعنی وصفش هم نجسه؟ عرف بر نمیتابه که بگیم وصف تغییرم نجسه، چون تغییر رو قابل برای احکام من برای نجاست و قذارت نمیبینه. تغییر یه چیزی نیستش که نجاست به خودش بگیره. اون آبی که این وصف رو داره اون آب نجسه. این فرضا میگه که تغییر اگه از بین رفت، اون چیزی که عامل نجاست بود اون باقیه. اما اونجا داره میگه آب غیر مصفا. غیر مصفا یه عنوان عدمیه، آب غیر مصفا نجسه. خب بله، اما این آبی که الان مصفا شده به کل به آب قبلی فرق کرد. بنابراین اینا یه چیزایی است که عرفیه، نه دقتهای عقلی. و فقیه در باب فقه ببینه فهم عرف چیه وقتی بهش میگن. بله
اما
بس عرض کردیم به این که اینجا اونجا هم خدمت استاد دامز الله اشکال عرض کردیم. حالا این همون بیان اینجا ببینید. بله بله اینجا هم عرض میکنیم به این که اگر شارع فرموده باشه عضو غیر مرقع نجس است، با این قید فرموده باشه عضو غیر مرقع نجس است، یا عضو مادام کونه عضوان لهو نجس است، اینجور اگر گفته باشه میتونیم بگیم که اشاره کنیم بگیم این قبلا به این نجاستی که موضوعش این بود نجس بود، حالا هم نجسه. نه، به عبارت اخرى این دیگه میشه حیثیت تقییدیه. میدانیم حیثیت تقییدیه، اگر میدانی حیثیت تقییدیه هست دیگه معنا نداره استثاب بکنیم. مثل این که این آب انگوری که خمر باشد نجسه، وقتی این خم شد خل، ولو این خل بگیم همون آب انگوره، ماهیتش عوض نشده، اما دیگه نمیگن به این خم و دلیل گفت خمر نجسه. اینجا معنا نداره استثناب بکنیم نجاست خمریه را برای سرکه، برای خل، چون خمریه حیثیت تعلیلیه نبود، حیثیت تقییدیه بود، ولو همون جسم باقیه، همون آب انگوره، اما خمریت حیثیت تقییدیه بود، تمام الملاک بود، یدور و مداره الحکم بود. با رفتن او دیگه معقول نیست که نجاست خمریه باقی بماند اونجا، چون بقای حکم بدا موضوع میشه. اینجا هم همینه، عضو اگر در واقع عضو غیر مرقع به مسلم یا به انسان طاهر موضوع حکم باشه، این حکم دیگه معنا نداره بعد از ترغیب انسان ظاهر باقی مونده باشه تا ما بیام استثاب بکنیم. قطعی یا زواله، محتمل البقاء نیست تا ما بیام استثاب بکنیم. بنابراین چون ادله ما یه ادله ایست که لا یبین اون یا لا تبین اون ادله برای ما حدود و ثغور موضوع را، و ما نحتمل که موضوع واقعی الاعضا غیر المرقع باشه، فلذا استثاب در اینجا جاری نمیشه و تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خواهد بود. بنابراین از این مطلب هم فارغ شدیم که ادله داله بر نجاست اعضاء کافر حی و میتش، بعد از اینکه عضو او را ترقیع به مسلمه، ترغیب انسان طاهر میگیم، جامع میگیم کردن، اینجا اون دلیل دال بر نجاست شامل نمیشود. حالا دلیل دال بر طهارت شامل میشود یا نه، گفتیم دلیل اجتهادی هم نداریم که شامل بشود، فلذاست که این راه سوم مسدوده برای و تطبیق نمیتونیم در مقام بکنیم. درسته اون رکنه، یک رکنش وجود داره که اون ادله شامل نمی‌شود، اما اون رکن دیگرش وجود نداره که ادله اجتهادیه دال بر طهارت بخواد شامل بشه، چون گفتیم همچین دلیل بر طهارتی ما نداریم. بریم سراغ فرع پنجم و صورت پنجم. صورت پنجم این است که ان یکون ترقیع بالجزء المبان من الحیوان النجس العین، این من الکافر بود که بل هم ازل، حالا نه به خود حیوان نجس العین، حالا حیوان نجس العین حیان نمیزن، از مثلا کلب عضوی رو جدا کنن و ترقیع کنن به انسان طاهر، اینجا چطور میشه؟ خب قهرن اینجا هم مثل بحث کافر مثل اونه دیگه بحثش، از نظر اینکه این عضوی که از اون جدا میکنن میشه عضو مبان، و از این نظر بخوایم محاسبه کنیم مسئله رو که این عضو مبانه، پس شارع فرموده میکتون کذا، یکی هم از باب این که این عضو نجس العینه بالاخره، و از این طرف اما از نظر عضو مبان و اون میده که گفتیم الکلام الکلام، و اما از این نظر ثانی که اینجا مرحوم شهید سعد قدس سره تصریح فرمود اگر از یک نجس العینی اومدن جدا کردن عضوی رو، که عرض کردم پوزه مثلا سگ رو به اساس اون عکسی که نشون من دادن یک کسی تصادف کرده بود، دهان و بینی و ایناش از بین رفته بود، پوزه سگ رو تغییر کرده بودن و نم جوش خورده بود و گرفته بود، چشم و جبین و ایناش آدم مثل آدم بود اما دهان و بینی و اینا پوزه سگ. خب الان این پاکه یا نجسه؟ ایشون فرمود که مرحوم شهید زن فرمود اینجا غیر و معلومن که بگیم پاکه، اینو بخوام بگیم پاکه غیر و معلوم، یعنی در نظر اون بزرگوار که نه ادله داله بر نجاست شامله، اون ادله داله بر نجاست بعد ترقیع رو هم میگیره. خب حالا باید محاسبه کنیم ببینیم اینجوری هست یا اینجوری نیست، بعد ترقیع رو هم میگیره یا نه. خب ما داریم مثلا الکلب و نجس، بله. حالا در مورد کلب مثلا داریم که لم یخلق الله تعالی شیئاً انجس من الکلب، بعد فرمود و ناسبی یا انجس من الکلب. خب پس اونجا داریم که خدای متعال چیز حیوانی رو انجس از کلب خلق کرده، پس کلب انجس نجاساته. خب کلب، کلب نجاسه یعنی چی؟ عرف از اینکه کلب میگن کلب نجسه چی میفهمه؟ میفهمه این هیکل، این اعضاء به هم پیوسته، چه به هم پیوسته باشه چه انفکاک پیدا کنه، این اعضاء نجسه. عرف از این لسان اینو و این اطلاق داره، این سوا این که بعد رق ابی آدمی بعد اون آدم مسلم باشه یا نه، این اطلاق داره. آقای سعد ادعای اطلاق بفرمون یا بفرمون شاید بگیم اطلاق داره شامل اونم میشه. هر که الان این پوزه رو ببینه میگه این پوزه کلب، و اینجور هم نیستش که اون تسمیه سابق از بین بره. دم قبلی ممکنه کسی بگه این دیگه ید کافر، این ید اینه دیگه، ید اون نیست، اون بیت شد، اون بی دسته، این دست الان دست این مسلمه. اما در اینجا هر که ببینه این پوزرا به خود وگه شکل و شمایلش هم عوض نکرده باشن، خب میگه هر کسی میگه این پوزه کلبه، این دست کلبه. بنابراین اون ادله که میگه دست کلب نجسه یا کلب نجسه شامل اینم میشه. ولی بسیاری از بزرگان فقه منهم مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و بلی از بزرگان فقه قدس الله اسرارهم و بسیاری از بزرگان احیا اینا میگن نه، نجس العین هم باشه ترقیع بشه دیگه پاکه و اون ادله سابق شامل نمیشه. خب فعلا ما داریم این مسئله، این ناحیه مسئله رو حساب میکنیم، چون این که این فتوا ممکنه منشأش این باشه که نه اینکه ادله سابق شامل نمیشه، این فتوای به این که پاکه ممکنه منشأش این باشه که بفرماین اون ادله شامل میشه، از این طرف دلیل طهارت اعضاء بدن مسلم هم شامل میشه، اینجا تعارض میکنن تساقط میکنن، مرجع ما میشه چی؟ قاضی طهارت. فعلا ما در این دلیل سوم در مقام این است که دلیل های سابق شامل می شود یا نه در این حد. خب نسبت به اون جایی که ما یه اطلاقی داشته باشیم، مثل این عبارت که راجع به کلب گفتیم، حالا جای این هستش که کسی به یه اطلاق داره. اما سایر نجاسات، حیوانات نجس مثل خنزیر، ما یه جو ندیدیم که گفته باشه الخنزیر و نجس. او به واسطه همین ادله است که میگه اگه قطره ای از بدن اون، مثلا سوال میکنه که خنزیر از آب در آمد و روی طریقی مسیری رفت که از بدنش آب میریخ روی اون مسیر، بعد من مثلا اونجا راه رفتم، حضرت میفرماید که خیلی خوب، بعد که روی جای دیگه رفتی پاک میشه. خب این دلیل است بر این که اون آب متنجس شده بوده، پس بدن اون خنزیر نجس بود. اما حالا این اطلاق همونطور که در مورد کافر گفتیم، روایات و ادله‌ای که در راجع به غیر کلب داریم که نجسن این شکله، و همونطور که در اونجا گفتیم از اینا استفاده نمیشه که این اینما تحقق و اینما سرا، حتی اگر رقع این نجس خواهد بود. این در همون حیات وقتی که حیات داره و عضو اون است و حالا اینا از اون جدا بشه و اینا رو میفهمیم ازش عرفا، اما مازاد بر این از اون ادله باز استفاده نمیشه. بنابراین باید تفصیلی که انه بدیم، بگیم اون نجس العینهایی که ادله داله بر نجاستش ادله متفرقه این جنینیه، اینا شامل بعد نمیشه مگر کسی ادعای القاء خصوصیت بکنه. به این بیان که مثلا بگه که مثلا دست خنزیر اگه یه قذارتی داره، یه مفسده‌ای داره که به واسطه اون موجب تنفره، این دیگه حالا وصلن بشه به آدم همونه دیگه، چه تبدلی درش ایجاد میشه؟ همون این همون گوشت و پوست و خون اومده اینجا، چه فرق میکنه اونجا نجس باشه اینجا نجس نباشه؟ بگه که بله خود دلیل شامل نمیشه، اما عرفن هم افتراقی بین اینا دیده نمیشه، عرف مطمئن میشه که اونجا بودن و اینجا بودن چه فرق میکنه؟ این همون گوشت و پوست و استخوان حالا وصل شده به اعصاب این آدم. بله؟ بله، در کافر یه خصوصیتی داره. کافر هم تو که امامم فرمودن ظاهرا اونجا اگر نجاست کافر، نجاست سیاسیت برای تنفره، نه یه قذارت واقعیه‌ای درونه. قذارت واقعی همونه که مثل آدم بخیر یا شاید تمیزتر از آدم های دیگه باشه. اگه شعار فرمونده کافر نجسه، این نجاست سیاسی، یعنی برای این هست که اون مثلا بایکوت بشه، کسی باش معامله نکنه، تنفر ازش داشته باشه، هر کسی رازنی دست بشه بده میگه الان باید برم دست معاف بگشم، نه باشم قضا نمیشه. این بایکوت شدن در امور اجتماعی و مراودات و اینا باعث میشه که تو فکر بیافته بابا شاید تو حق میگن، حالا بریم پس مطالعه کنیم از گرفتاری خودمون نجات بدیم، بیاد دنبال حق، حق براش روشن میشه انشاءالله و مسلم میشه. ممکنه به خاطر این باشه، یا به خاطر این باشه که اینا در اثر این ترد میشن از جامعه مسلمین و عقایدشون، افکارشون، اخلاقشون سرایت به مسلمین نکنه. این برای اینه. اما نه که یه، اما اگه شما فرض کردید یه چیزی در خودش یک مفسده ایست، یه بذارته، یه تنفریه، این حالا وصلش بکنم به یه آدم مسلم، اون اونجا تو دست میده؟ من چه چیزی همچی ادعایی بخواد بکنه؟ بنابراین در روایات در نجس العینهایی که روایات داله بر نجاستش به اون شکل، اونجا مشکل الا ان یدعا القاء خصوصیه. اما در اون نجاساتی که نه دلیل داریم بر نجاستش به نحو مطلق، مثل این، مثل فقط ما در مورد کلبم اینو پیدا کردیم و اطلاع داریم، در غیر کلبم همچی چیزی بر نخوردیم، در مورد کلب وجود داره. بله ناسبی که همون حالا بله ناسبی بله. انجس من کلب در مورد ناسبی هم درست. در اینجاها چی؟ میتونیم بگیم که وقتی میگه ناسبی نجسه، اینجا ممکنه کسی اگر فتواش و نظرش در باب مطلقات فرمایش فاضل نراقی و اون طبقه باشه که اونا میگن اینا از افراد نادره در زمان صدور روایات منصرف است. خب حالا الکلب و نجسون اصلا تو ذهن کسی بوده در اون ازمنه و این مصداق وجود داشته که مثلا عضوی از کلب ترقیع به یک مسلم بشه؟ این مستبعده و فرد نادری است یا غیر موجودی در اون ازمنه بوده، شامل شدنش محل اشکاله، یعنی شامل نمیشه، در منصرف از افراد نادره. اما اگه گفتیم نه کما هو الحق که قضایای حقیقیه شامل افراد نادره هم میشه، اختصاص به افراد نادره درست نیست، اما شمول نسبت به افراد نادره در کنار افراد شایعه که لا بحث به این، بنابراین از این راه نمیتونیم بگیم مطلقات شامل نمیشه. بنابراین این اعقاد اطلاق خالی از قوت نیست و فس فرمایش شهید زد قدس سر رو که اگه نجس العین را آمدن ترقیع کردن در این موارد شامل میشود، این لا بحث بهی. ولی این لا بحث بهی ما فعلا لا ینتج به چی؟ به اینکه نجسه، چون باید بعد ببینیم آیا از اون طرف دلیل با این معارضه میکنه یا نمیکنه. شمول ادله، شمول دلیل نجاست کلب نسبت به این لا بحث بهی. تا حالا انشاءالله ادله بعد رو بررسی کنیم فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله. بله
تقریبا همه راه که بهمون کنه تقریبا همه راه که بهمون کنه این میرگی که نمیتونه نبیز باشه،